بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان فرمودن که آیا این بحثی که امروز تو بورس تحت عنوان پیشرفت و تفاوت پیشرفت خودجوش و توأم با استقلال و عزت و معنویت، آگاهانه، واقع بینانه، مدل پیشرفت اسلامی ایرانی به اصطلاحی که الان بیشتر مصطلح شده، با نوع وابستگی آور و تحقیر کننده و دنبال رو به پیشرفت بدون هیچ نوآوری، بدون تولید علم، دائم و صرفا متکی به واردات و ترجمه، آیا این بحث قبل از انقلاب در حوزه مباحث روشنفکری مذهبی بین بچه مسلمان ها در اون دوران مطرح بوده یا نبوده؟ خواستن من این سوال رو پاسخ بگم، این سوال رو تر بکنیم و به بحث بگذاریم و فرمودن به طور خاص چون سالگرد مرحوم دکتر شریعتی هست، خرداد 56 معمولا یادمان مرحوم شریعتی بود، یه اشاره بشه به مباحثی که احیانا در دهه 50 با این مقوله چگونه مواجه می شدن در برابر جناح لیبرال و طرفداران توسعه سرمایه‌داری به سبک غرب، از نوع کپی برداری وابستگی، کپی برداری وابسته و بدون تلاش برای تولید علم و بدون هیچ نوع غیرتی برای حفظ عزت کشور، اون دوران چگونه این مسائل مطرح می شده. دوستان خواستن که یه مقداری از منظر بحثایی که در دهه 50 قبل از انقلاب توسط کسانی مثل مرحوم شریعتی به این بحث پرداخته می شده اشاره بشه و مقایسه بشه با دو جناح چپ و لیبرال اون زمان، جناح تفکر امریکایی انگلیسی و جناح تفکر مارکسیستی و روسی. در فضای دانشگاهی ما بین روشنفکران مذهبی و لائیک چه مباحثاتی در جریان بوده؟ من از باب نمونه به بعضی از اون گفتمانی که به نام روشنفکری مذهبی در اون زمان در جریان بود و تلاش میکرد یه جبهه مستقلی از چپ و هم جناح چپ کمونیستی و مارکسیستی و هم جناح لیبرال و طرفداران سرمایه‌داری غرب، یه چیزی به نام جبهه مستقل اسلامی و ایرانی ملی رو تعریف بکنه، در این باب به بعضی از مختصات اون اشاره بکنه. یکی از محورهای این بحث این بود که با مفاهیم مثبت و جذابی مثل تخصص، مثل تمدن، آزادی، انسان و انسانگرایی، مفهوم شهرنشینی و این قبیل مسائلی که به عنوان نمادهای مدرنیته تعریف میشد و چپ مدرن و راست مدرن، یعنی جریان‌های لیبرالیستی و جریان‌های مارکسیستی، هر دو در این حوزه تعریف می‌کردن، خودشون رو ادعاهایی داشتن علیه هم و هر دو علیه مذهب. اما روشنفکران مسلمان با این مفاهیم چگونه مواجه می‌شدند و اینا رو چگونه نقد و باز تعریف می‌کردن؟ من به چند نمونه اشاره بکنم، از جمله فرض بفرمایید اگر به بعضی از این مفاهیم رویکرد انتقادی داشتن، اونها رو چگونه باز تعریف میکردن. مثلا تخصص، خب یکی از مفاهیم است که از همون زمان تا امروز همیشه بر اون تأکید شده و میشه و روشن هم هست و منطقی است که تأکید بشود برای مقوله پیشرفت و سازندگی و اینها. اما یه تخصصی ترجمه میشد و بر افکار نخبگان ما حاکم میشد و بر اساس اون گفتمان سازی میشد، که در واقع به مفهوم این بود که هر کسی تو لاک خودش چنان فرو بره که از مسئله سرنوشت جامعه و از وجود جامعه اساساً غافل بشود و بین متخصصین و به اصطلاح نخبگان و اینها هر کسی سرشو بندازه پایین و مشغول کار خودش بشود، هر کسی یه عضوی از اعضای اون فیل در اتاق تاریک رو لمس بکنه و صرفا در همون زاویه محدود بمانه، دانشمندان و دانشگاهیان تبدیل بشوند به اجزاء یک پروژه نه اعضاء یک جامعه. هیچ کس مجموع موجودیت اونچه که به نام پیشرفت یا سازندگی نامیده میشه او رو درست درک نکنه، بلکه تخصص باعث بشود که هر کسی در یک چارچوبه مجرد از کل جامعه چنان غرق بشه که تقدیر جامعه رو به عنوان یک پیکر کلی نتونه حس بکنه و عملا متخصصین و نخبگان و کارشناسان یک جامعه و دانشگاهیان تبدیل بشوند به عناصری عاری از خودآگاهی اجتماعی و دیگه نتونه به عنوان حتی خودش رو به عنوان یک کل انسان نتونه حس بکنه. تخصص به این معنا باشه که فقط در یک بعد رشد بکنی، رشد سرطانی، و در ابعاد دیگه، ابعاد دیگر انسانی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی او کلن تعطیل بشود. با تخصص نباید مخالفت کرد، اما تخصص رو باید درست تعریف کرد به این معنا که متخصص شدن منافات با خودآگاهی فردی و خودآگاهی اجتماعی پیدا نکنه، بلکه در راستای اون خودآگاهی، در راستای خدا آگاهی و خود آگاهی و دیگر آگاهی باشد، و اون وقت بتونه کلیت خودش رو به عنوان یک انسان و کلیت جامعهش رو اینها رو به درستی بشناسه، ترمیم بکنه، و این میشه تخصص در تخصصی توأم با تعهد به خدا و انسان، تعهد به همه ابعاد انسان و بشریت، نه تخصصی مستقرق در مادیت خود و فقط دیدن یک جزء از پروژه، جزئی از یک ماشین شدن، نه. یا علم، علم در دستگاه تفکر مادی و ماتریالیستی اینطور صرفا تعریف میشد که و میشه که آگاهیست نسبت به واقعیت های عالم طبیعت و قفلت از ابعاد دیگر عالم طبیعت، قفلت از ماوراء الطبیعه، قفلت از نسبت و ارتباط انسان و طبیعت، و گویی طبیعت شناسی احتیاجی به آگاهی نسبت به خود و نسبت به جامعه نداره. یه اشباع کاذبی در دانشمند، در متخصص به وجود میاره که دانشمند فکر میکنه عالم و خودآگاه هم هست، در حالی که میتونه کسی دانشمند باشد، متخصص باشه، اما خود آگاه نباشه، جامعه آگاه نباشد، زمان آگاه نباشه، خدا آگاه نباشه، فقط دانشمند باشه، یه پیچ و مهره تو ماشین توسعه و پیشرفت باشه. و به طور مجرد علم برای علم به عنوان یه شعار مطرح میشه، برای اینکه علم برای رشد و برای تکامل فرد و جامعه، علم برای پیشرفت در همه ابعاد بره به حاشیه و به زاویه و علم بشود ثمره لحظه های انبوه و متراکمی که انسان در اون لحظات کلن غافل بشود از همه چیز و از خودش و فقط به موضوع اون دانش خاص تجربی متمرکز بشه. یعنی تحقیق و علم و تکنیک و تمدن به قیمت قربانی شدن اونها. یه مطالعه شما وقتی میکنید در یک موضوع خاص، غرق شدید فقط در یه موضوعی کشف یا اختراع، اونجا خود آگاهی نداری، احساس نداری، شما میشی متخصص، میشی یه ابزاری برای اون ماشین و عمل خاص، و مجموعه این حالات تکنیک را و تمدن و علم رو در چارچوب تفکر مادی به وجود میاره. این میشه پیشرفت فقط در یک بود، پیشرفت با تفسیر مادی. ناخودآگاهی وقتی زمیمه شد با تخصص، انسان حتی از حقیقت خودش دور میشه، قدرت درک خودش رو هم از دست خواهد داد، از خود و خدا و خلق از همه غافل میشود، میشه یه ابزاری برای به کار افتادن یه چیز دیگری. و این به اصطلاح تخصص صدمه میزنه اینطور به خودآگاهی انسان، خودآگاهی فردی او و به خودآگاهی اجتماعی او. اینا نکاتی است که از جمله تفاوت‌های تفکر توسعه و پیشرفت با محور مادی محض با تفکر پیشرفت با لحاظ همه ابعاد، پیشرفت جامع و چند جانبه پیش می آمد و همون قبل از انقلاب هم این موضوع بحث و اختلاف نظر بود، الان هم هست. در نگاه مادی به مقوله توسعه و پیشرفت، مادی محض به مقوله پیشرفت و توسعه، ثروت و قدرت هم گاهی، مفهوم توانایی و توانمندی هم گاهی بر ما مشتبه میشه بر انسان، یعنی قدرت اقتصادی، قدرت تکنیکی، حتی قدرت بدنی وقتی ثروتمند میشه فرد یا جامعه، منتها با تفکر طاغوتی نه با تفکر توحیدی، و یه مقدار این ثروت امکانات بیشتری برای تفریح و زندگی به وجود میاره، انسانی که و جامعه‌ای که به مقوله پیشرفت صرفا نگاه مادی بکنه و نگاه دینی نکنه که شامل دنیوی و اخروی است، شامل ظاهری و باطنی است، گمان میکنه که همه این توانایی‌ها رو خودم به وجود آوردم، و این دقیقا نقطه شروع انحراف از خود هست. و به تعبیر مرحوم شریعتی، انسان پول رو به جای خودش حساب میکنه، خودش رو فراموش میکنه، به تعبیر قرآن خود رو نمیشناسه، میز رو، مقام رو، ثروت رو، اون چیزایی که گمان میکنه برای ما قدرت آفریدند، اونا رو به جای خودمون میگیریم، به خودمون منسوب میکنیم، و این یعنی از دست دادن خودآگاهی. بدن ما قوی میشه، یعنی قدرت بدن رو به قدرت انسانی خودمون تفسیر میکنیم، در حالی که ربطی به انسانیت ما نداره گردن کلفت، چون که ثروتمند بودن ما ربطی به انسانیت ما نداره، ما رو به لحاظ انسانی قوی تر نکرده. خب یک کسی ممکنه به اندازه شتر قوی باشه به اندازه به لحاظ قدرت مادی، اما قدرت انسانی او از گنجش کمتر باشه. توان بدن، تکثیر ثروت و قدرت خودش مستقلن اگر علامت دانایی بشر، علامت قدرت بشر تلقی بشه، به خود آگاهی بشر صدمه میزنه. هرچه فرض کنیم، اگر در یه تئوری پیشرفت و توسعه فقط بدن انسان دیده شد و لذایز بدنی انسان دیده شد، خب این بدن هرچه هم گنده بشه، به لحاظ مادی هرچه قوی بشه، از گاو بزرگتر نخواهد شد، میدوشنه تو مخ، هرچه قوی بشه از الاغ قوی تر نخواهد شد، بارش میکنن. اگر سریع ترین دونده بشی از اسب تونتر نمیدوه دیگه، باز سوارت میشن. اما انسان خودآگاه اونقدر قوی است که اون میتونه بر سرنوشت سوار بشه. خب یه نوع متمدن شدن، یه نوع توسعه یافتگی هم هست که شما دارید میبینید در بعضی کشورهای همسایه ما، به اصطلاح کشورهای عربی نفتی، که همه چی رو وارد میکنن، کل حکومت هم وارد کردن از خارج، و نگاه میکنه یه ماشین گران قیمت، یه ماشین که از امریکا ارزونتره، ماشین امریکایی ارزونتر از امریکا خوب هست. به پاش نگاه میکنیم، اینه یه پای قاچقاچی که این تازه چند ساله شطور چرون بوده، از بیابون آمده رانندگی یاد گرفته، پشت شورلت مینشینه و یه جوری پوز میده که خود اون آمریکایی هم اینجوری سوارش نمیشد و این ادا رو در نمی آورد. چرا؟ چون خیال میکنه این خودشه و این مال خودشه و نمیفهمه که تو این وسط کسی نیستی و کاری نیستی. اینجور پوز دادنهای توسعه یافتگی به نظر میرسه که مهمترین نماد عقب موندگی و بیچارگی است. پوز تمدن مصرفی دادن، که اینجور متمدن بودن به مفهوم مصرف زدگی از وحشی بودن وحشیانه تره. بسیاری از کشورها فقط تو کشورهای آسیایی و اینها فقط تو مصرف به اصطلاح متمدن شدن، ولا در تولید کاملا عقب مونده و وحشی هن. وحشی که باشی، وحشی طبیعی، شانس متمدن شدن رو هنوز داری. اما وقتی که تصور متمدن شدن میکنی با مصرفگرایی و مصرف زدگی، بدون اینکه تولید کننده باشی، شانس تولید کننده بودن رو از دست دادی. این تفاوت، به این دلیل به اصطلاح متمدنان و توسعه یافته های مصرفگرا به این دلیل از وحشی ها هم وحشی تر و عقب مونده ترن. اینا که پول نفت میدن و جنس وارد میکنن و پاساژ میسازن، ساختمون و هتل و تفریگاه و اینا، اسم این رو میذارن توسعه یافتگی. مفاهیم دیگه هم همینطور تعریف شد. اگه پیشرفت، اگه تمدن اینجوری تعریف میشه، یا علم، فرض بفرمایید آزادی، آزادی فردی به شکلی در کشورهای وابسته از طرف ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری غرب مطرح شد که عملاً تبدیل شد به یک عامل مخدر برای غافل کردن جامعه و روشن فکران و خواص اون جامعه از آزادی اجتماعی و از خودآگاهی اجتماعی. یعنی برای اینکه خودآگاهی اجتماعی کور بشه در ذهن‌ها و از اون غفلت بشه، مقوله‌ای به نام آزادی‌های فردی مطرح شد، بیش از حد خودش مطرح شد، برای اینکه فرد احساس بکنه من از نظر فردی که آزادم، الان هر کاری دارم بخواد میکنم به لحاظ اخلاقی، اجتماعی، شخصی. بنابراین قید آزادی‌های اجتماعی رو بزنم، قید آزادی اجتماعی رو من بزنم، به این معنا که وقتی من شخصا آزاد باشم، هر کاری دلم میخواد بکنم و به هر سبکی که دلم میخواد زندگی بکنم، همین احساس قلابی آزادی یا احساس آزادی قلابی دیگه مثل اینه که یه پرنده‌ای رو از یه قفس کوچک رها کنن، در قفس رو باز بگذارن، اما در اتاق بسته باشه. این احساس کاذب آزاد شدنه و بدتر از اونه، برای اینکه آگاهی نسبت به عدم آزادی، آگاهی نسبت به اسارت، عامل نجات از اسارت و آزادی خواهد بود، عامل آزادی خواهد بود. اما وقتی کسی از اسارت خودش، یه جامعه ای از اسارت خودش آگاه نیست و توهم و احساس آزادی میکنه، ای طبیعتاً در پی آزادی نخواهد بود. احساس دروغین آزادی باعث میشه که اسیر و سپاسگزار زندانبان خودش باشه، و این بلای فرهنگی و تغییر فرهنگی که در حوزه مقولاتی مثل پیشرفت و تمدن و آزادی ایجاد کردن و ساختن این زندان ذهنی رو برای جوامع آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و دیگران که اینا تحت اسارت توسعه سرمایه‌داری غرب باقی بمانند. یکی دیگه از این مقولات مفهوم آزادی‌های اجتماعی و به طور خاص آزادی جنسی است با تعریف غربی، تعریف لیبرالیسم سرمایه‌داری. چون یه وقت دو تا روشنفکران دینی و روشنفکران مذهبی و متعهد مذهبی در قبل از انقلاب، مرحوم شریعتی، اینا این بحث رو داره. یه بخش جایی راجع به اینکه آزادی اجتماعی و آزادی جنسی به چه معنا تر میشه در این دیدگاه که دو تا مابعضا داره، ایشون تعبیر میکنه که دو تا مابعضا داره. یکی اینکه غرب در برابر مواد خام شرق که اونا رو غارت میکنه یه چیزی باید کادو بده، یه مابعضایی باید بده، اون آزادی جنسی رو وارد میکنه. یعنی بابت این همه مواد خامی که از شرق میره و غارت میشه شرق و میره، خب میگن یه چیزی هم ما به شما هدیه میکنیم. اون اینه که خودتون با خودتون به لحاظ جنسی آزاد باشید، ما به شما آزادی دادیم، هر طور دوست دارید از آزادی‌های جنسی و اجتماعی، آزادی از اخلاق و اینا استفاده بکنید. خیلی هم لطف کردن به شرق دیگه، البته وسایل تبلیغاتیشون ارتباط جمعی، رسانه، سینما، اینا همه در خدمت این هست. و شما میدونید یکی از مواد همیشگی و ثابت تبلیغاتی اینها در مواجهه با این سمت، این سوی دنیا، این سمت دنیا، تاکید بر همین مسائلی است از قبیل آزادی اجتماعی و به طور خاص آزادی جنسی. اینکه در رأس حقوق بشر مفاهیمی مثل زنای محسنه یا همجنس بازی یا این قبیل مسائل رو قرار میدن، اینا جزء اصول اساسی اون سطرهای اول حقوق بشر قرار میدن. این تأکید اینا رو مقوله آزادی اجتماعی به مفهوم آزادی اخلاقی به این معنا، دقیقاً یک جزئی از پروژه استثمار شرق هست، پروژه تخدیر و تحمیق شرق هست. فعالترین نسلی که میتونه، اون نسلی که میتونه و باید دغدغه آزادی‌های اجتماعی به مفهوم صحیح کلمه رو داشته باشه، یعنی جوانان و نوجوانان 16-17 سالگی تا 27-28 ساله، موتور محرک و متحرک یک جامعه، این نیرو چطور بهترین روش برای این که از کار بیفته این موتور خاموش بشه و این نسل اقفال بشود، طرح آزادی جنسی است. چون این نسل با اینکه دغدغه آزادی های اجتماعی و حقوق اجتماعی رو بیشتر از همه نسل جوان طبیعتاً داره و باید هم داشته باشه، در این حال در دوران بحران جنسی خودش هم هست. خب اینطوری اقوا شدن نسل های جوان در غرب و در جهان سرمایه‌داری که آزادی جنسی میدیم تا احساس آزادی اجتماعی بکنه و دیگه نیاز به آزادی اجتماعی به معنی واقعی و کامل کلمه در او از بین بره. چون تو 7-8 سالی که بحران جنسی فشار میاره روش، این میاد از آزادی جنسی استفاده میکنه و با این توهم که مهمترین بخش آزادی اجتماعی اینه، بعد که میرسه به بقیه مصادیق آزادی اجتماعی دیگه از حال رفته، حالشو نداره، چون وارد زندگی شده و تشکیل خانواده و میره زیر بار قسط و قرض و نقنق و مشکلات زندگی و کم کم دیگه هوش از سرش میپره و اصلا مثل گمان میکنه که اصلا دیگه رفع اشکال شده، دیگه مشکل حل شده. همینطور تعبیر ایشون در باب مسئله آزادی زن که آقا این مسئله آزادی زن یه جنگ زرگری بود برای درگیر کردن زنان و مردان در بدنه جامعه با هم دیگه، تا به مسائل اصلی جامعه و مسائل اصلی تر جامعه که مدیریت فرهنگ، ثروت و قدرت در جامعه سرمایه‌داری و در جوامع جهانی در اختیار کیست به این نیندیشن. رابطه زن و مرد، زن و شوهر در خانواده به جای تعاون و مودت تبدیل بشه به رقابت و در واقع یک جنگ زرگری این وسط ایجاد کردن در کشورهایی که اصلا خانواده مشکلات دیگری داشت، یه مرتبه مشکلات اشرافی، شبه مشکلات اشرافی و ساخته طبقات رودل کرده سرمایه‌داری غرب این مشکل رو به عنوان مشکل اصلی به جوامع اسلامی، جوامع شرقی تحمیل کردن و این رو کردن مسئله اول، چون این به دو درد میخورد و دو تا مشکلشون رو حل میکرد، هم به فروپاشی خانواده ها کمک میکرد که در جهت اهداف سرمایه‌داری غرب در جهان اسلام و هم به سرگرم کردن و گرفتار کردن اونها. اصلا سرمایه گذاری سنگینی که اینا به خصوص بر روی زنان کشورهای اسلامی کردن و هنوز هم میکنن از طریق رسانه و فیلم و تبلیغات و تجمل‌گرایی اینا، برای که میدونن زن هم در رشد جامعه و خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه، هم در انحطاط خانواده و جامعه. یعنی نقش زن در مقوله تقلید که بزرگترین عاملی است که میتونه تقلید مصرف‌گرایانه رو در خانواده و در جامعه رواج بده. زن بسیار مؤثرتر از هر کس دیگری، از کودک یا از مرد مؤثرتر از همه اینا میتونه الگوی مصرف یک جامعه رو، الگوی تولید او رو اصلاح کنه و یا خرابش کنه. مهمترین عامل میتونه باشه برای جذب مصرف غربی و غرب زده تا یک شبه تمدن کاذب مصرفی و در واقع تجمل و تجدد زدگی به نام تمدن شکل بگیره و احساس کاذب متمدن شدن در خانواده ها و در جامعه شکل بگیره. این نقش بسیار حساسی رو زن بازی کرده، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. اصلا سبک زندگی ها تغییر میکنه، تیپ افراد و روابط و مناسبات خانوادگی و اجتماعی و نوع مواجههشون با مقوله مصرف تغییر میکنه. زن نقش فوق العاده مهمی داره که الگوی پیشرفت رو تعریف کنه، مثبت یا منفی بکنه، معکوس بکنه. یه مثال ایشون میزنه در باب برای تبیین این مطلب، میگه که در اروپا وقتی میخواستن برن میمون رو سالم و زنده بگیرن شکارش بکنن، یه حقه میزدن، یک کاسه چسب میگذاشتن اون طرف مثلا رودخونه جایی که اون میمون ها میان، یک کاسه هم شبیه اون کاسه که توش چسب و سیرشون و اینا نیست، پر از آب مثلا، این طرف میگذاشت پیش خودش. اون میمون میامد اون طرف رودخونه کنار اون کاسه ها، اینم کنار این کاسه. اون میمون فکر میکرد اون کاسه ای که جلوشه دقیقا این همین کاسه ای که جلوی اینه. شکارچی دستشو بلند میکرد، میمونم تقلید میکرد دستشو بلند میکرد، بعد شکارچی دستشو میذاشت تو کاسه پر از آبی که جلوی خودش بود، میمونم اون طرف ادایی رو در می آورد دستشو میکرد تو اون کاسه، دستش چسبی و سریشم میشد، سریشم آلود میشد. این طرف دستشو در می آورد و میکشوند رو سر و صورت و چشمش، اونم اون طرف همه کارو میکرد. بعد این رو به خورشید وای میستاد، اونم وای میسته، کم کم خنک میشه. این میمونه میخواد چشمشو باز بکنه، نمیتونه، باز نمیشه، چشمش این پلکاش میچسبه دیگه، جایی رو نمیبینید. آخه این شکارچی میره از اون ور ورش میداشت و شکارش میکرد. این همین کار رو که شکارچیان اروپایی در آفریقا میکردن، سرمایه داران اروپا و امریکا، کمپانی های سرمایه داری غرب، با فرهنگ سازی، با گسترش فرهنگ تقلید در جوامع شرقی، در آسیا، در کشورهای دیگه، این همین رو ایجاد کردن از طریق فیلم و سینما و سریال و تبلیغات و آگهی و القاء سبک زندگی و سبک لباس پوشیدن و سبک مصرف و سبک مهمانی رفتن و مهمانی دادن و نوع نگاه به مسائل، تغییر سبک تفریح، تغییر سبک خانواده. مرحوم شریعتی توضیح تبیین زیبایی به نظر من از این قضیه ارائه میده، میگه دقیقا همون کاری رو که با میمونا کردن با ماها کردن و ما دقیقا به همون شیوه اونا عمل کردیم، چشمه ها بسته شد و بعد اومدن و همه رو به خدمت گرفتند، استثمار و غارت کردند و بر میمون ها مسلط شدند. نکته دیگه در تفاوت این دو نوع نگاه به سازندگی و پیشرفت و توسعه، اصل تعریف علمه. حالا در باب تعریف علم و فلسفه علم از منظر اسلامی و از مناظر گوناگون لایک و اصالت دنیا قبلا صحبت های شده با دوستان، اساتید دیگه هم خیلی بحث گفتن نوشتن، قابل استفاده است. نکته خاصی که اینجا میخوام عرض بکنم و بیشتر توجه دارم به نوع موضع‌گیری روشنفکران مسئول و مذهبی ما در اون دوران، علارغمی که ممکنه در بعضی از زاویه‌های نگاه دیگر اینا هم انتقادات و اشکالاتی داشت، ولی میخوام عرض بکنم برخلاف اون چیزی که مشهوره، اتفاقا اینا روی این بود از مسئله حساس بودند. شریعتی در باب این عبارت مشهور فرانسیس بیکن که اینا جزو پدران در واقع پوزیتیویسم و نگاه تفسیر بعدها به خصوص پشتوانه اساسی شد برای تفسیرهای لیبرالیستی و سرمایه‌داری بورژوایی از مفهوم پیشرفت و توسعه، تحلیل منتقدانه و هوشیارانه ای داشتن در این با این توضیح که خب یکی از بزرگترین و پدران چهره های روشنفکری غرب و تاریخ که نوع مواجهه با اونچه که اونها علم جدید و تکنیک و صنعت و توسعه و پیشرفت نامیدن، این جمله مشهور ایشون بود که بابا این خرافات رو رها بکنید، علم رو از مسائل ذهنی و از آخرتگرایی اونا نجات بدید، فقط بیاید وارد زندگی مادی بکنیم، شناختن طبیعت کافیست، لازم و کافیست و برای زندگی مردم پیشرفت به همین مفهوم قدرت بیافرینی همین کافیست دیگه. خب حالا یک کسی ممکنه بگه فرانسیس بیکن با این تعابیر نسبت به جامعه اروپایی اون زمان این حرفا روشنفکرانه تلقی می شده در مقایسه با نگاه پاپ و کلیسا به مسئله، چون در اون دوران صرفا معرفت محدود بود به مفاهیم ذهنی و توجیه به نفع شعارهای کشیش‌ها در قرون وسطا و نه مبانی وحیانی متقنی در کار بود، نه مواجهه عقلی و برهانی بود، نه مواجهه تجربی بود، صرفاً یک کلیشه‌های کلیسایی که بایستی تعریف می‌شد، تثبیت می‌شد، حمایت می‌شد و تو اون دوران مردم رو و جامعه غربی رو متوجه کردن به علم و تعقل و شناخت طبیعت و این حرف‌ها و اندیشیدن به نظم زندگی مادی و به مقوله پیشرفت مادی، خب بالاخره گرچه یک نگاه صحیح و جامعی نیست اما با انگیزه مثلا خدمتی به جوامع غربی صورت گرفته باشه. حالا فرض کنیم این درست، اما کسانی که بیان این حرف رو در جامعه اسلامی در با این فلسفه علم و با این تاریخ تمدن و با این نگاه دینی به طبیعت و ماوراء طبیعت عیناً تو تیوار تکرار بکنن، اسمشم بگذارن نگاه علمی به مسائل و پیشرفت و توسعه و علم رو فقط منحصر بکنن به تولید اقتصادی و مادی، تمام اذهان و ابعاد بشر رو فقط در خدمت مصرف و مصرف هرچی بیشتر قرار بدن تا قدرت تولید بکنن و بعد بگه آقا حقیقت اصلا مهم نیست یا اصلا قابل درک نیست، تازه درکش هم بکنیم حقیقت رو بشناسیم به چه درد ما میخوره، فقط به قدرت بیندیشیم در خدمت مصرف بیشتر، و کسی این حرف رو اینجا بزنه این حرف مترقی روشنفکرانه این نیست، این حرف در جهان اسلام و با معارف اسلامی این حرف بسیار یک بودی عقب مونده و ارتجاعی مادی و متعجلانه است. ممکنه بر اساس مکتب فرانسیس بیکن کسی در اون جامعه کلیسایی حرفی رو بزنه، اونجا بگن این حرف نو و مترقی بود و سد پیشرفت رو شکست و پیشرفت آغاز شد مثلا، ولی در یک جامعه ای که بعد از یکی دو قرن همون مسیر فرانسیس بیکن پیش آمد، کم کم نیازها عوض شد، گرفتاری هاشون به شکل دیگری در آمد، منجیشون هم عوض شد، مجبور شدن از جای دیگری شروع بکنن، اینطور نیست که این تفکر من بگم برای یک جامعه خوبه برای یک جامعه بده، این تفکر یا درسته یا نادرست، اگر درسته برای همه بشر درسته، اگر نادرسته برای همه نادرسته، اگر ناقص و تکبودی است برای همه همینطوره. خب در کشورهای شرقی پر از این قبیل اشتباهات و انحرافات تقلیدی به وجود آمد و اسمشو شریعتی میگذاره تاریخ عوضی گرفتنها، که اگر کسی درست تحقیق بکنه این خودش یه خدمت مهمی است به روشن فکران و به مردم ما که فاجعه هایی که به اصطلاح روشن فکران و نخبگان آفریدن در جوامع اسلامی مبتنی بر این اشتباه و این توهم که فکر کردن همطور که دانشمند رو فیزیک و شیمی و پزشکی بیاره باید روشن فکر هم بره رو شعارها و ایدئولوژی های خاص غرب رو اونجا یاد بگیره و بیاره، دو تا دانشجو برن یکیش بشه دانشمند یکی هم بشه روشن فکر، یکی لوازم پزشکی بیاره یکی هم ایدئولوژی چپ یا راست در حوزه های علوم اجتماعی برداره بیاره، این یک فاجعه خنده‌داریست و بهترین استعدادها و نبوغهای جوامعی مثل ما رو به مدت 150 سال نابود کرد، بهترین فرصتها رو برای پیشرفت حقیقی از بین برد و جهشها تبدیل شد به جهش به سوی عقب، یعنی سعی کردن عقب ماندگی ها رو جبران بکنن، همه رو نجات بدن، جامعه رو جهشی برسن به غرب، کپی برداری بکنن، ولی همه رو قربانی کردن. یکونیم قرنه که احساس ها و اندیشه ها و وجدان های این مردم و استعداد های بزرگ توسط همین تیپ هایی که همه چی رو عوضی گرفتن و عوضی دیدن، شعارای عوضی دادن و فکر میکردن راه نجات ملتشون در تسلیم در برابر غرب، تسلیم سیاسی، تسلیم اقتصادی، تسلیم علمی، و علت بدبختی و انحطاطشون در استقلال، عملا مبارزه رو در جهت عکس شروع کردن. فرصت ها از دست رفت، استعداد ها از دست رفت، و بعدی که 100 سال تلاش کردن کشور هی وابسته تر و وابسته در شد، بعد می دیدن که خیلی حرفا بی خودی بود، غلط بود، خیلی چیزا راه عوضی تی شد، خیلی انرژی ها بیهوده تلف شد، و بعد دوباره دوچار یأس، نفرت، نفی مسئولیت، ناامیدی، عرفان گرایی های قلابی و این قبیل مسائل، تا باز یک دهه بعد، دو دهه بعد یک شعار دیگه، یک هدف دیگه از یک روشنفکر علوم اجتماعی دیگری در اروپا و غرب ترجمه میشد در امریکای اروپا، و باز یک جهش در تاریکی، یک دویدن کور دیگری شروع میشد، باز علت برای یک بدبختی دیگری، دوباره نیروها جمع میشد، استعدادها، نبوغها دفاع میکردن از اون شعار، یه وقت چپ، یه وقت راست، یه وقت ملی‌گرایی، یه وقت شعار ایدئولوژی پیشرفت و توسعه، یه وقت ایدئولوژی ناسیونالیسم و ملیت پرستی و نجات گرایی، یه وقت شعار کمونیسم و نگاه طبقاتی و مادی به بشر و از این قبیل. مدام نبوغ ها این طرف و اون طرف، کشمکش ها، گرفتاری ها، هیجان کاذب، و بعد آخرش هم هیچ و بن‌بست. ایشون مثال میزنه به پتر کبیر، که این اتفاق مخصوص ایران هم نبود، در روسیه، روسیه تزاری که افول میکنه و بعد میخواد تبدیل بشه به روسیه سرمایه‌داری، که تو حال و هوا تبدیل میشه بعد به روسیه کمونیستی، بدون اینکه بورژوازی شکل بگیره، وارد به اصطلاح دوره مارکسیستی میشه. مثال میزنه به پتر کبیر، میگه ایشون در هلند رفته بود، در غرب تحصیل کرده بود، بعد که برگشت مسکو دیگه روشنفکر شده بود، بازم از همین روشنفکرهای عوضی مثل بعضی روشنفکرهای ماها، میخواست واقعا برای ملتش کاری بکنه، پیشرفت بکنن، چون روسیه اون موقع خیلی عقب مونده بود نسبت به از مادیه، داشت کم کم مدام از همسایه ها شکست میخورد، از ژاپن شکست خورد، از ایران شکست خورد، از ارتشای اروپایی شکست خورد، از عثمانی ها شکست میخورد، و از اون طرف رفته بود اروپای غربی رو دیده بود که نه، اینا مثلا به اصطلاح پیشرفته و راحت و آزاد. و بعد پتر از خودش میپرسه که چرا اینجوری شده، ما چی داریم نسبت به مثلا هلندیا، ما روسا نسبت به هلندیا چی کم داریم، اینا دارن بر دنیا حکومت میکنن، اقیانوس ها و اینا بر همه جا مسلطن، ما اینجوریم. بعد کشف کرد که بله، این به خاطر که مردم ما ریش دارن، اونا ریش ندارن، این مسئله علت پیشرفت این بوده. یه مرتبه ایشون آمد و دستور داد مسئله بحران ریش و جنبش ریش تراشی شروع شد، که آقا ریشا رو باید بزنید تا ما مثل هلندیا مثلا پیشرفت بکنیم. خب ریشا رو زدن، ولی ریشه ها رو هم زدن و سیره و روش ها رو تغییر نکردن، مریض شفا پیدا نکرد، ریشا رفت، ریشه های بدبختی موند، بدبختی مادی. و بعد ایشون هم نقل میکرد شبیه همین کارا رو ما توی اینجا داشتیم، تو دوره دبستان مشهد، یک شهر مذهبی، یه معلمی داشتیم نقاشی میگه درس میداد، این تازه روشنفکر شده بود و داشت تونتون کمبوداشو جبران میکرد و معتقد بود که ما فقط یک راه نجات داریم، اونم از طریق نقاشیه، از نقاشی باید شروع کنیم، با نقاشی میشه ملت رو نجات داد و میشه رو بدبختی های جامعه انگشت گذاشت. و بعد یه مدلایی میداد به بچه‌ها، میگفت از روی اینا نقاشی کنین. تزش این بود که مدل اول یه پسر و دختر از کوچگی تو کوچه با هم بازی کنن، این مدل اول. مدل دوم این پسر و دختر میان تو دبستان تو حالات مختلف با هم دوستن، میگن، میخندن. مدل سوم نقاشی سوم، میایم سراغ دبیرستان. بعد مدل چهارم دانشگاه، همینطور مدل به مدل میایم پیشرفت جلو میکنیم، تو مدل‌ها نشون میده که اینا بعد دیگه با هم رفیق شدن و بعدم دیگه همدیگر رو درک کردند و عشق به وجود آمد و خلاصه اینجوری. بعد میپرسن خب آها این چه ربطی داره به جامعه ما، به جامعه ایرانی و متدین و شرقی ما؟ میگه آقا خب میگفت که علت بدبختی ما آسیایی ها و پیشرفت اروپا یا تو همینه، همینه که در اروپا از بچگی دختر پسر مختلط زندگی میکنن، تو جوامع ما اینا رو جدا از هم میکنن، برای همین ما عقب موندیم، ضعیف شدیم، عقده‌ای شدیم. و حالا مسئولیت روشن فکر اینه که با این مانع پیشرفت مبارزه بکنه و زمینا رو آماده بکنه که یه روزی ما هم از دبستان شروع کنیم تا دانشگاه همه مخلوط باشن با هم، یعنی باشگاه‌ها و کلوب‌های مختلط داشته باشیم، دبیرستان‌های مختلط داشته باشیم و زن و مرد بدون هیچ حائل و مانعی در ملأ عام با هم بگن، بخندن، آمیزش بکنن و بشه اون وقت مثل اروپا، اون وقت پیشرفت آغاز شده است. خب همین حرفا مگر امروز به شکل‌های دیگه‌ای زده نمیشه، گفته نمیشه؟ مگر کسان نمیگن مانع اصلی پیشرفت عزت طلبی و استقلال و در برابر فرهنگ سرمایه‌داری غربه؟ مگر نمیگن که جامعه اسلامی و شرقی وقتی از این بدبختی‌ها نجات پیدا میکنه که پدر و مادرها دیگه مقاومت نکنن، دختر و پسرها مبارزه بکنن و یک جنگ جنسی تو جامعه راه بندازن به جای تولید علم و تولید معرفت و فرهنگ و اخلاق در یک جامعه، بریم به این سمتا؟ میگم بله، اصلا پدر و مادرای ما بزرگترین عامل بدبختی بودن و بزرگترین عامل نجات و ترقی و پیشرفت هم همینه. این قید رو که برداریم وقت خواهید دید چطوری پیشرفت. مثلا شما ببینید جنگ آزادی جنسی مرتبه تو جوامع مسلمان، تو جوامع آسیایی، آفریقایی علم میشه، برای اینکه یه جنگ زرگری باید تر بشه تا اون و نبرد حقیقی که باید باشه تا پیشرفت حقیقی اتفاق بیفته اون اتفاق نیفته. اینا جزء بازیایی است که مدت هاست داره انجام میشه. باید آزادی های جنسی داد، در ازای آزادی هایی که نسل جوان میخواد و حقشه باید اون رو سرگرمش کرد. دغدغه آزادی های دیگر به جز آزادی جنسی رو دیگه از عمق فطرت و وجدانش بیرون ببره، یعنی به جای آزادی سر آزادی ته جایگزین کردن. این رو اینا رسانه های غرب سرمایه‌داری اینا رو جایگزین کردن. ولی در کدام کشور مسلمانی که قدرت و حکومتش وابسته به ایناست اینا آزادی های اجتماعی سیاسی دادن؟ همه جا آزادی جنسی داده میشه، این زمان شاه قبل انقلاب همینطور بود، تشویق میکردن آزادی های جنسی رو و ذره آزادی سیاسی اجتماعی علمی داده نمیشد. خب این آزادی ها به تدریج ظرف چند دهه به وجود آمد ولی چیزی فرق نکرد، اتفاقی نیفتاد، پیشرفتی اتفاق نیفتاد. تنها پیشرفت در مصرف لوازم آرایش و در مصرف مواد مخدر و مشروبات و اینجور چیزها بود، بالا رفتن آمار طلاق بود. تنها تفاوت این بود که گفتن ظرف یک دهه در شهرهای مثل شهرهای ما مصرف لوازم آرایش یه مرتبه 500 برابر شد. ایناست اون قناعم، اون جنگ بزرگ واقعی که دارن از ما میبرن و به اسم پیشرفت به ما غالب میشه، در حالی که در بنیادش یه جامعه تا تولید علم و تعدیل مصرف، تولید ثروت و قدرت با رعایت ضوابط الهی و فرهنگی نداشته باشه، به مفهوم اسلامی و به مفهوم انسانی پیشرفت نکرده. اینا پیشرفت نماییست، نه پیشرفت. خب اگر یه دختر یا پسر جوان بره مطالعه کنه، آگاه بشه، شخصیت حقوقی پیدا بکنه، شخصیت حقیقی پیدا بکنه، آگاهی های اجتماعی میاد ذهنشو نیش میزنه و کم کم به وضعیت جهان میاندیشه، مسئولیت های جهانی احساس میکنه، مسئولیت انسانی عصر خودش رو درک میکنه، کم کم هدف پیدا میکنه، ایدئال های بزرگ تو ذهنش شکوفه میده و رشد میکنه. و این برای که این اتفاق نیفته و جوانان مسلمان وارد این عرصه ها نشن، وارد عرصه جهاد سیاسی، جهاد علمی، جهاد اقتصادی و اجتماعی نشن، باید ایدئال های اینها رو تغییر داد، پیش فرض های اینها رو تغییر داد، نگاهشون به مفهوم پیشرفت رو باید تغییر داد، و باید پیشگیری کرد، باید تمام ایدئال‌ها و دردها و مشکلات اینا رو، مسئله اصلیشون رو کشون به حوزه مسائل جنسی و آزادی‌های جنسی یا این قبیل مسائل. باید این شعار رو براشون، یک شعار روشنفکری ساخت و داد دستشون، که از اون طرف هم یه عده دیگه بگن آقا تمام مشکلات عالم زیر سر همین چهار تا جوون اینجوریست، و بعد یک جنگ کاذبی پیش بیاد بین قربانیان یک توطئه و تحلیلگران غلط یک توطئه، و اینا به جون هم بیفتن و عملا انرژی تاریخی یک ملت و جامعه هدر بره. خب یه جوانی که افتاد تو دو حال و هوای مصرفگرایی و مسئله اصلیش آزادی های جنسی شد و تقلید و کپی برداری و تشریفات و اینها، و تعریفش از پیشرفت تو همین تجملات و اینا محدود شد، دیگه این جوان مسلمان نه به اسلام، نه به ایران، نه به جهان، به هیچ کدوم نمیاندیشه. دیگه این نمیتونه به مشکلات آسیا و آفریقا و مسلمین و به غرب و شرق و بشریت و اینا بیاندیشه. این دیگه حال جهاد علمی و جهاد اقتصادی نخواهد داشت. تمام مشکلش نوع لباسشه که این چجوری چند میلیمتر، چند سانتی متر بالا پایین بیاد، چقدر تنگ یا گشاد باشه، کدوم مدل باشه. رضا میبینید کم کم مسئله اصلی خانواده ها و جوامع همین چیزا میشه و با چهار تا مدل و فیلم و اینا هم اینا تغییر میکنه، به مشکلاتشون حل میشه و تمام دردهاشون گویی شفا پیدا میکنه. یه مدل جدید آمد، مشکل حل شد. در حالی که اینم یه مصداق دیگه از باز همون عوضی گرفتن مسئله و عوضی گرفتن راه حل مسئله. نمونه دیگه که تحت عنوان پیشرفت مثال میزنه ایشون، که باز از اون عوضی روشنفکرهای عوضی و عوضی گفتنها و عوضی فهمیدنها و مسئله های قلابی به عوضی ترک کردن تو جامعه، این بود که تو سالای آغاز دهه 20، سالای 20 و 23 اون موقع ها، یک مبارزه وسیعی با این شعار پیش آمد که ای مردم ایران، ای مردم شرق، علت همه بدبختی ها، عقب موندی ها، رنج و گرسنگی و اینا، عامل همه این بدبختی ها میدونید چیه؟ خط فارسیه. خط فارسیه. بعد استدلال میکردن، ببینید مثلا نمیدونم کلمه فلان، کلمه اضطراب رو مثلا میشه 10 جور 20 جور نوشت، همین باعث میشه وقت ما تلف بشه و همین باعث شده که ما در اقتصاد و علم و توسعه و اینا عقب افتادیم. یعنی انقدر وقت ما ایرانی ها و غیره، وقتی این آقایون انقدر دقیق تنظیم شده که به همین اندازه چند ثانیه تردید کردن در این که این کلمه اضطراب که ریشه عربی داره معنیش چیه، باعث شده که یک فاجعه عقب موندگی در جامعهشون پیش آمده. حرفای مسخره، حرفای مسخره. راه حل های مسخره تر، دردهای قلابی، درمانهای قلابی تر، بیماری دروغین رو، بیماری عوضی رو ترک کردن برای که بعد بتونی بگی راه حلش نسخش دست منه و منشأ این درد و بیماری مسلمان بودن و ایرانی بودن و خط فارسی و نمیدونم این حرف هست. مثل این که بگی آقا علت بیسوادی مردم ما مثلا دستاندازهای خیابون هست، یک کسی بگه علت بیسوادی دستاندازهای تو خیابون هست. بله دستانداز یه مشکلیه تو خیابون، باید حلش کرد، اما چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ مسئله فرعی رو به جای مسئله اصلی مطرح کردن، زدن ریشه های اصالت و مقاومت در یک جامعه تحت عنوان کشف کردم، یافتیم مشکل اصلی رو و علت اصلی رو، این اینه دیگه. منشأش همینه و آثارش هم همینه. یه مرتبه تقسیم بیفته رو مثلا زبان ما، خط ما، لباس ما. 100 سال میگه باید حالا 100 سال جاروکشی کنیم و زبانمون رو تمیز و تصفیه بکنیم. خب حالا این کارو کردی، بعد دیگه ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم، شما با مردم نمیتونی حرف بزنی جناب آقای روشنفکر. بعد بفهمی که این یک کلاهبرداری بود برای اینکه از مسائل اصلی غافل بشیم، مسئله سازی بود، دروغ بود به جای راست، و اون وقت همین قنای فرهنگی و قدرت فرهنگی که جامعه شما مبتنی بر همین زبان و خط و اون لباس و این تاریخ داشته همه رو به باد دادی. فقط زبان بدوی هاست که از کلمات غیر بومی کلن بر کنار بوده باشد. کلمه خارجکی، آقا عربی ها کلمه های خارجکیه، نباید بیاد تو زبان فارسی. دیدید آمدن معادل سازی کردن، به ایمان بزرگترین رسالت روشنفکری گفتن مشکل اصلی در خط عربی و زبان فارسی و خط فارسی و زبان عربی و لغات عربی و ایناست. معادل سازی کردن نقطه رو، گفتن بگیم گردکی بی همه چیز، نمیدونم خط مستقیم رو کسندان سیخکی. بعد دیگه قضیه درست شد، حل شد، نجات پیدا کردیم، پیشرفت کردیم. بنابراین آمدن صورت مسئله پیشرفت رو درش تقلب کردن و گفتن که مشکل اصلی ما خط فارسی است، کلمات عربی است، ریش ماست، این محدودیت های جنسی است، لباس ماست و این قبیل. خب اینا البته برای تحمیق یک کسانی مؤثر افتاد، کسانی رو فریب داد، صورت مسئله عوض شد و کسانی رفتن انرژی هاشون رو جای دیگه ای صرف کردن. نکته و محور دیگری که در آسیب شناسی مفاهیمی مثل پیشرفت و توسعه و سازندگی و اینها مرحوم شریعتی تو همون دهه های 50 مطرح میکنه، ریشه یابی این مسئله است. میگه چرا به نظر شما مارکسیسم، کمونیسم تقریبا در هیچ کدوم از جوامع اسلامی نتونستند موفق عمل کنند؟ در شرق و خاور دور تونستند، در چین، در کره تونستند، در آمریکای لاتین تونستند، در جوامعی که مسیحیت کاتولیک یا بودیسم برشون حاکم بود به لحاظ فرهنگی اتفاق افتاد، اما در جهان اسلام چرا این اتفاق نیفتاد؟ علتش در اسلامه و مفاهیم و معرفت اسلامیست. چون که برخلاف بودیسم و هندویسم و مسیحیت، اسلام فقط تو بعد فلسفی خلاصه نمیشد، تو همه ابعاد و وجوهش مقاومت کرد و میکرد در برابر استثمار، استعمار فرهنگی و تحقیر یک ملت. تو همه حوزه ها دعوت مستقل داشته و این دعوت تو حوزه اقتصاد، سیاست، تعلیم تربیت، همه جا حضور داشته. یه مقایسه میکنیم، میگه این اومانیزم مارکس رو شما مقایسه بکنید با انسانگرایی در فرهنگ اسلام، انسان اسلام، انسانشناسی اسلامی. اومانیزم مارکس رو پایه ماتریالیزم ایستاده. وقتی دارن ستایش ادبی میکنن، شعر میگن، شب شعر انسان رو میبرن اون بالا تو قله ها، خداش میکنن و بالاتر از خدا این کارو میکنن. وقتی داره شعر میگه، اما وقتی تحلیل علمی میخواد بکنه راجع به انسان که این چیست واقعا و کیست، میخواد تحلیل علمی و فلسفی بکنه، میگه که انسان یه موجود مادی محضه، منشأ ذاتیش خاکه و کم کم میارش پایین پایین تا حد شیء میرسونه. اما اسلام انسانی که مطرح میکنه زیر سایه خداست، انسان خداییست، حالا به تعبیر او اومانیزم خداییست با یک تعبیر مجازی البته. این انسان بر پایه توحید تعریف میشه و وقتی داره تحلیل علمی میکنه از خاک تعریف میکنه، وقتی میخواد ستایش وجودی بکنه انسان رو از خاک به سوی خدا، منشأ و غایت همه ارزش ها، مطلق همه ارزش ها و ارزش های مطلق ماورایی، انسان رو تا اون حد بالا میکشه و از خلیفت الله سخن میگه، خلیفت الله در ارز، ارزش ها رو میگه، همه تجلی صفات خداست در انسان. بله اقتصاد و توسعه پیشرفت از منظر اسلامی فوق العاده مهمه، عمل و عملگرایی مهمه، میشه به یک معنا تعبیر اصالت عمل و اصالت انسانم کرد به یک معنا، چون اصلا هدف دین ساختن انسانه و موضوع و مخاطبش انسانه. ولیکن نظام ارزشی و نظام ارزش هایی که ارائه میده پشت صحنه و به عنوان مبنای همه بحث هایی که تو حوزه اقتصاد و پیشرفت و سازندگی است، اصل را فراتر از آرمان و هدف تعریف میکنه، هدف پیشرفت. یعنی از یک دوگانگی وجودی در انسان، دو بعد انسان، خاک خدا، نفخه الهی و خاک و لجن تعبیر میکنه. و وقت این عملا در انسان، انسان یه موجود دو بعدیست و دوگانگی بین سود مادی و ارزش یا رشد و تکامل، دوگانگی بین اقتصاد و اخلاق، دوگانگی بین پیشرفت و عدالت، دوگانگی بین توسعه و معنویت، دوگانگی بین ماده و معنا، اینا هیچ کدوم تو فرهنگ اسلامی پذیرفته نمیشه دیگه. یعنی اینطور نیست که از یک طرف مذاهب صوفیانه و از یک طرف مارکسیزم رو جدا جدا بخوای با هم گره بزنی تا بشه تمدن ساخت. یک عده بیفتن در حول و حوش شبه معنویت های فرار از صحنه و راحت طلبی و قارنشینی و صوفیگری، و یک عده بیفتن در دامن وقتی دنبال برابری و تلاش و تاریخ سازی هم بیفتن به دام و دامن مارکسیزم، یا بیفتن به دام لیبرال سرمایه‌داری. ایشون بحث این که چرا آمدن چپ ها دیالکتیک ضد هگلی رو به ماتریالیسم متصل کردن و گره زدن و از اون طرف ابزار تولید مادی رو به دیالکتیک وصل کردن و بعد یک جبر مادی ابزار، جبر ابزار تولید ساختن، جبر طبقاتی رو که انسان دیگه به عنوان یک اراده منتفی و تباه شد. چرا اینطور شد؟ چرا نتونستن بعد شریف انسان را با بعد واقعی و مادی انسان یک کاسه کنن و جمع کنن و شعار مسئولیت انقلابی انسان رو دادن، اما واقعا نتونستن مسئولیت رو در انسان درست توجیه و تعریض کنن که چرا مسئوله؟ اگه این یه موجود مادیست چرا مسئوله؟ مسئولیت یعنی چیه؟ چون که لیبرال ها نتوانستن حقوق بشر رو با تفسیر صرفا مادی و غریزی انسان توجیه بکنن که اگر انسان یک حیوان خودخواه سودمحور و لذتگراست، چگونه از کرامت انسان حرف میزنید؟ با چه استدلال فلسفی؟ شرافت و کرامت و قداست و حقوق بشر و اینا رو از کجا میارید؟ خب اسلام قانونمندی جامعه رو تأکید میکنه، حرکت تکاملی و مستمر تاریخ بر اساس قوانین الهی و سنت الهی و قوانین علمی رو قبول داره، اراده انسان رو هم به عنوان جلوه ای از اراده خداوند در کل عالم قبول داره و به جوهر معنوی وجودی انسان اعتراف میکنه و او رو پیش چشم بشر مطرح میکنه، و نه اینکه انسان ساخته بی اراده مقتضیات تولیدی یا اجتماعی باشه و سقوط کنه به جبر مادی. چپ و راست مدرن انسان رو ساقط کردن در جبر مادی به شکلهای مختلف، هبوط انسان رو هم اسلام به مفهوم تفویض و رهایی مطلق از سنت غیبی و سنت الهی نمیدونه، لذا اون نوع معنویت شرقی رو هم نمیپذیره. مارکسیست ها از پیشرفت حرف زدن، اما وقتی میخواد مذهب رو نفی بکنه میگه خدا تجلی خارجی اون حقیقت وجود انسان، انسان به جای خدا در جهان منشینه. بعد میگن خب ماتریالیسم تاریخی خودت رو اثبات کن، باز میشه انسان، انسانی که خدا رو خلق کرده، این میشه مخلوق مادی و وسیله کار اقتصادی. انسانی که از نظر اینا خدا را خلق کرده خودش میشه یک مخلوق مادی. مخلوق مادی چی؟ مخلوق مادی ابزار کار اقتصادی، یعنی میشه ابزار ابزار. اما در فرهنگ اسلامی یک جهانبینی توحیدی تعریف میشه، خدا، انسان، طبیعت، هماهنگ، معنیدار، جهتدار، مبدع و غایت خداست، انسان جوهر اصلی وجود او، روح الهی است که دمیده شد در خاک و لجن، و بنابراین انسان یه موجود دو بعدی است بین مادیت و قدسیت، و امانت خدا انحصاراً در کف او قرار داده شد و مسئولیت انسان الهی شد، حقوق او هم الهی شد، کار و تلاش و سازندگی او هم الهی شد و در حوزه اقتصاد و سیاست و خانواده و عشق ورزی و همه چی اینا میشه جهاد، جنبه جهادی و قدسی و الهی پیدا کرد. برای که یک ملاک ماوراء مادی برای پیشرفت و سازندگی به او داده شد و تقدیم شد. داستان ابلیس و آدم و حوا که مطرح میشه و بحث عقل و عشق و عصیان و قدرت انتخاب و اینکه انسان اراده انسان حق انتخاب انسان جزئی از همان جبر مقدس الهی و قانون و سنت الله هست و با هبوط انسان مسئول شد بیاد تو این همین عالم طبیعت و عالم ماده این جهان رو بسازد، منتها در گیرودار رنج و تضاد با اراده و آگاهی خودش به سوی خداوند این بار آگاهانه هزینه بده و حرکت بکنه و رشد بکنه و این مسیر از دل پیشرفت و سازندگی و اقتصاد و سیاست و تمدن سازی و اینا همه میگذره. خب یک تعریفی دیگری است از تمدن و پیشرفت، یه نگاه دیگری است به انسان و به حقوق انسان و به کار انسان و به علم انسان و به عشق انسان، یه تعریف دیگه ای از آگاهی و مسئولیت و اینکه سرنوشتش رو خودش با دو دست خودش پیش سازی کنه. خداوند با بشر سخن گفت از یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، بهش گفت تو بازیچه نیستی، با دو دست خودت داری خودتو و آینده خودتو داری میسازی و روزی خواهد رسید که تو انسان خواهد نگریست به آنچه با دو دست خیش ساخت و پیش از پیش فرستاد. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، دیگه از این بالاتر چه آزادی و چه مسئولیتی و چه حرمتی میشه به انسان نهاد؟ انسان دیگه با خون و نژاد و طبقه و قدرت و سود و لذت و ثروت و میزان و غلظت جفتک پرانی و اینا سنجیده و آزمایش نمیشه. مقیاس انسان میشه صفات خدا، صفات خداوند، اسماء الحسنا، اسماء الله، ارزش ها و فضائلی که دین و دین مطرح کرد با بشر، اخلاق و فلسفه الهی مطرح میکنه و به انسان فلسفه زندگی میده و معنای وجودی برای اون میسازه. اینا تو فرهنگ سرمایه‌داری توسعه و پیشرفت اصلا مطرح نیست. انسانیت انسان مسئله توسعه سرمایه‌داری نیست، حیوانیت انسان مسئله اصلی است. اونجا بورژوازی و سرمایه‌داری مدرنی که سخنگویان و ایدئولوگ‌هاش در طی یکی دو قرن به اسم علم سر صدا کردند که به اصطلاح به تعبیر ایشون از محراب ایمان مردم خدا رو برداریم و انسان رو بگذاریم، اون هم نه بود ملکوتی انسان، عقل انسان، روح انسان، نه نفسانیت انسان رو بگذاریم تو این محراب به جای خدا. خدا رو برداشتن، چی به جاش گذاشتن؟ بعد به تجربه خودشون هم فهمیدن اگر خدا رو از جهان و از زندگی بردارن و حذف بشه این جهان کلش میشه پوچ و پوک. پیشرفت هم مسئله بیخودیست، پیشرفت هم پیشرفت نیست. یک زندگی پوچ در یک جهان پوچ، یک زندگی بیمعنا در جهان بیمعنا، دیگه اصلا انسان کیست؟ دیگه از معنای انسان نمیشه حرف زد، معنای انسان میشه موهوم. از ارزش‌های انسانی هم نمیشه حرف زد. زیبایی چیه دیگه؟ خیر چیست؟ حقیقت، بزرگواری، رحمت، ایثار، فداکاری، انفاق، اینا چه معنی خواهد داد؟ هدایت، نجات، آگاهی، پاکی، فضیلت، عدالت، حق، برابری، برادری، عشق، اینا هیچ کدوم دیگه توی عالم مادی پوچ اصلا معنا نداره، واقعیت نداره. همه اینا میشن توهمات، موهومات. همه باید پیش پای پیشرفت صرفا مادی قربانی بشن. اندیشه، زندگی و جامعه انسان یه مرتبه بی‌معنا میشه، همه چی سقوط میکنه. اخلاق انسان هم که در واقع یک سیستمیست، دستگاهیست از ارزش‌های ریشه‌دار اصیل که اگر بر زندگی ما حاکم بشود زندگی رو انسانی و معنادار و خوشبو میکنه و روشن میکنه. مفاهیمی مثل سرسپردگی و فداکاری در راه حق و عدل اون وقت کاملا منطقی میشه. ولی وقتی این ملاک ها رو گذاشتی کنار و دیگه گفتی آقا جامعه و سیر اقتصادش و اجتماعش و حقوق نظام حقوقیش و نظام تعلیم تربیت و رسانه و دانشگاهش و اینا رو با این ملاک ها ارزیابی نکن و نسنجیم، فقط هدف طبیعت و جسمانیت شد. طبیعت میشه طبیعت فاقد خدا، میشه طبیعت فاقد شعور و احساس و اراده، طبیعتی که مبدأ و غایت ندارد. طبیعی است که ارزش ها همه توی این عالم که صرفا ماده است دیگه معنا نداره. اینکه خدا رو اگر حذف کردی از زیربنای اخلاق، کل اخلاق فرو میریزه. مثل اینکه یک استکان آب شیرین رو از یک اقیانوس پر از زهر بخوای برداری، چطور میتونی از معنای زندگی و حقوق و اخلاق حرف بزنی بدون خدا و با حذف خدا و آخرت؟ چطور میشه چون این چیزی رو گفت؟ تو قرن اول قرن 19 میلادی اعلامیه که بعد تعلیم تربیت به اصطلاح مدرن سکولار در اروپا بر اساس او بنا شد عمدتاً، یه اعلامیه رسمی نوشتن در فرانسه در اروپا که آقا پرورش نسل ما بر اساس ارزش‌های اخلاقی و معنویت هیچ احتیاجی به خدا نداره و ما از این بعد به جای خدا در حوزه تعلیم تربیت و اخلاق و احساسات و آرامش معنوی و اینها به جای خدا از مفاهیم دیگری استفاده میکنیم، مثلا عقل به جای خدا. و این طرز فکر بود که آسمان رو سیاه کرد و بنیاد و ستون همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی رو متزلزل کرد و فرو ریخت. عقل چیه اینجا به جای خدا؟ عقل اونیست که ما رو به خدا میرسانه. عقل جای خدا نمی نشینه. عقل میشه فقط یک نیروی ابزاری و ابزارسنج که بهترین شرایط و امکانات و وسائل رو فقط برای هرچه راحت تر کردن زندگی به کار ببره. خیلی خب ما اصلا همین تعریف هم بپذیریم، هرچه بهتر کردن زندگی مگر هدف نیست؟ آیا زندگی تو تاریکی راحت تر و بهتره یا تو روشنایی؟ زندگی معنادار لذت بخشه یا زندگی بیمعنا؟ اینا یک مسئله است که حتی با همین ملاکاتا اینا براش پاسخی ندارن. ارزش‌های اخلاقی بشه فضائل مقدس و متعالی که از زندگی عزیزتره، و زندگی وقتی در اون مسیر و رو به اون اهداف و ارزش‌ها باشه خود زندگی معنادار و لذت بخش میشه. یه مرحله‌ای فراتر از عقل مادی، یه عقلی فراتر از عقل صرفا مادی لازمه که جهان رو به علاوه خدا درست میبینه و میفهمه و آقا همه چی روشن میشه. و به علاوه معاد در طبیعت منهای خدا و معاد هدف میشه همین پیشرفت صرفا مادی بدون عدالت و اخلاق و عزت و شرافت و کرامت. و هیچی ارزشمندتر از خود زندگی مادی و طبیعی نخواهد بود. یعنی ماتریالیزم و ناتورالیزم، طبیعت زدگی، اصالت طبیعت و ماده، فلسفه توجیه زندگی های به تعبیر ایشون زندگی های لش لاوبالی بوده و هست. برای اینکه ایمان مسئولیت رو تحمیل میکنه بر انسان، ایمان به خداوند در این جهان و ایمان به یک سلسله ای از باید و نباید ها و حساب و کتاب ها و خیر و شر ها و عقاب و ثواب ها و عدل و ظلم هاست که ارزش مقاومت بر سر ارزش ها رو اثبات میکنه و انسان رو مقید میکنه، متعهد میکنه به ارزش‌های فراتر از شکم خودش. به تعبیر دیگه اون پیشرفت و توسعه‌ای که محورش اباحه‌گری در عمل، اباحه‌گری در اقتصاد و سیاسته، با شعار تفکیک سیاست و اقتصاد از دین و اخلاق و عدالت، در واقع لا مذهبی در اندیشه رو ابتدا تئوریزه میکنه، یعنی علم و فلسفه و جهانبینی رو سکولاریزه میکنه، تا بعد بتوانه در حوزه عمل و پیشرفت و توسعه اباحه را توجیه بکنه. یعنی نیست انگاری و نیهیلیزم یک طرز تفکر، یک سبک تفکر است که نوعی سبک زندگی رو ایجاد میکنه از سنخ بی‌تعهدی و خوشباشی و لاابالیگری و اباحیگری به عنوان یک سبک زندگی سازگار، که مدام به فکر مد جدید، مدل جدید لذت بردن باشی بدون توجه به هیچ اصل نظری و اصل اخلاقی. چون هر نوع معرفت شناسی نوع خاصی از جهانبینی و ایدئولوژی رو ایجاد میکنه، یه سبک هر نوع سبک تفکری هم یک نوع سبک زندگی رو اختصار میکنه.